بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن درباره براءت شرعی در اقل اکثر ارتباطی است، اونم شک در جزئیت. این کلمه شک در جزئیت رو تکرار کنیم که معلوم بشود که بحث ما در شک در جزئیت. اشکالاتی در اینجا بیان شده. اشکال اول این بود که در براءت شرعی شما جزئیت را عرض کردم اسقاط میکنی، جزئیت سوره را، در حالی که جزئیت مجعول شرعی نیست بلکه امر انتزاعی است و شرع مقدس سر و کارش با احکام است نه با امور انتزاعی. جوابش را دیروز نقل کردیم، گفتیم که جزئیت ولو امر عقلی است، امر انتزاعی است، اما منتزعش، منتزع منهش، منشأ انتزاعش امر شرعیه. شرع مقدس وجوب را میبرد روی سوره، شما جزئیت را انتزاع میکنی. میفرماید سل مع السوره، وجوب را میبرد روی سوره، عقل از این وجوب انتزاع جزئیت میکند. در شمول حدیث رفع همین مقدار کافی است که مرفوع یا خودش مجعول باشد یا منشأ انتزاعش مجعول باشد و به اصطلاح نتیجه به شرع مقدس برسد، طوری نباشد که خودسرانه و عقلانه محض باشد. این عقلانه محض نیست، خودش عقلانیه اما منشأ انتزاعش شرعیه. جناب همدانی دیروز در درس اشکالی کردند و گفتیم بعد از درس، بعد از درس تشریف آوردن گفتن شما جزئیت را چطور انتزاع میکنید از وجوب؟ هنوز وجوبی که مشکوکه، باید منشأ انتزاع باشد تا از اون منشأ انتزاع شما جزئیت را انتزاع کنی. فرض این است که وجوب هنوز مشکوکه. چیزی که مشکوک است چطور جزئیت را انتزاع میکنی و بعداً با مقراض براءت شرعی قیچی میکنی؟ فوقیت را موقعی میشود انتزاع کرد که در خارج فوقی باشد، فوقیت را انتزاع کن. در اینجا منشأ انتزاع مشکوکه، جایی که مشکوکه جزئیتی نیست که تا شما او را قیچی کنی. این اشکال ایشون بود. یلاحظ علیه، حالا من جواب نمیگم، شما دارید جواب ایشون را، آقای کرمانی شما باشید. حالا بعد کسی هست که جواب ایشون را تنظیم کنه؟ فکر میکنم جوابش روشنه. در اینجا فرضیه، یعنی اگر وجوبی باشد شرعن و جزئیتی باشد شرعن، ما اون را قیچی میکنیم، نه اینکه جزئیت فعلی را انتزاع میکنیم. جزئیت اگر فعلی باشد که ما حق انتزاع نداریم، قهرم باید سوره را بیاریم. در اینجا مسئله فرضیه. لو کانت سوره واجبتن فالسوره جزئی له جزئیه، با مقراض براءت قیچی میکنیم. و الا اگر واجب باشد و جزئیت هم محقق باشد، ما حق نداریم که چنین جزئیت را انتزاع کنیم. اشکال دوم دیگه، لطف بفرمایید. خدا رحمت کند امام، روزای چهارشنبه که گاهی ماها شلوغ میکردیم در درس، میگفت چهارشنبهش نکنید. اصطلاح ایشون بود، میگفت که چهارشنبه ها انسان نمیتونه خوب درس بگه. الا اجهارین چهارشنبهش نکنید که ما درسمون امروز زیاده. اشکال دوم را دیروز مطرح کردیم، جوابش برای امروز ما. اون کدومه؟ اون همون جمله است که از مرحوم نائنی هست، میگن حدیث رفع حدیث رفع است نه حدیث وضع. جناب عالی با حدیث رفع سوره را قیچی کردی، اما اینکه الواجب هو الباقی، این نمیتونه وضع کند، بگد الباقی هو الواجب. مد دلیل بر اینکه من باقی را بیارم؟ حدیث رفع میگد اینه نیار و اما بقیه را بیار، کار حدیث رفع نیست. شاگردان نائنی این جمله را با آبتاب میگن، حدیث رفعه حدیث رفع لا حدیث وز. ظاهرا جواب این عرض کردم خدمتتون که روشن است. اون این است که ما حدیث رفعمون حدیث رفع است، وضعمون به وسیله حدیث رفع نیست، وضعمون به وسیله همان اقم الصلاة لدلوک شمس. اقم رفته از روی عنوان صلاة و عنوان صلاة نهتا را گرفته. شک داریم که آیا دهمی را گرفته یا نه، براءت اون دهمی را قیچی می کند و اما آوردن باقی مونده این بر عهده حدیث رفع نیست، این بر عهده همان وجوب است که رفته روی عنوان اقم الصلات. بنا شد که صلات همان اجزا باشد، عنوان زائد بر اجزا نباشد، شک در محصل نیست. صلات همان اجزا، اجزا هم همان صلاته. بنابراین دلیل بر آوردن نهتا حدیث رفع نیست، بلکه همان اقم الصلاته. اقم الصلات تا نهتا هست، شک داریم که آیا بقیه را هم گرفته یا نه، منحل اله تا نهتا حجت هست، به غیر نهتا حجت نداریم. فالحجت على اتیان الباقی هو قوله اقم الصلاة، وجوبی که روی عنوان رفته است. این جواب، جواب خیلی روشن است. یه جوابی هم شیخ دارد، دیگه ما اون را تکرار نمی کنیم، در ارشادم هست، در محصورم هست، شیخ هم یه جوابی برای این داده، ولی این جواب، جواب عرض کردم شسته و رفته هست، که اصلا دلیل ما بر وجوب باقی حدیث رفع نیست، همان امرش که رفته روی عنوان و انهان عنوانم منحر شده از تا نهتا، شک داریم که آیا نسبت به دهمی هم منحل شده یا نه، چه میکنیم؟ نسبت به آن عرض کردم اجراء براءت میکنیم. شیخ هم یه جوابی داده، بله آخوند و شیخ هر دو، آیا آخوند و شیخ هم جواب دیگری گفتن؟ دیگه لزوم ندارد من همه چیز را بگم، خودتون کفایه را ببینید، ارشادم آورده، اگر خواستید در جزوه خود اضافه کنید. ولی جواب واقعی اینه که عرض کنم ما راه را تا نهتا رفته ایم به وسیله عقب. وقتی که به دهم رسیدیم گیر کردیم، گیرمون را با حدیث رفع برطرف کردیم، باقی مونده را نیاز به حدیث رفع نداریم. همان الوجوب المتعلق بالعنوان دلیل على وجوب الباقی. این یه جواب، جواب کفایه را مطالعه کنید، شیخ هم داره، کفایه هم داره، ارشاد هم داره. محصولم داره، اونو خودتون مطالعه کنید. تم کلام و فی شک فی الجزئیه، المقام الاول شک در جزئیات، اون هم براءت عقلی را خواندیم هم براءت نقلی را خواندیم. شک در جزئیات، جزئیات را آقایون میدونید دیگه، هم قید داخل در واجبه و هم تقید داخل سوره، هم ذات سوره جزء نماز است و تقید هم عرض کردم جزء نماز، تنها سوره به درد نمیخوره، باید همراه با دیگران باشه. المقام الثانی فی جریان البراءه فی الاجزاء التحلیلیه، عنوان را نگاه کردم ارشاد ناقص نوشته، نوشته المقام الثانی فی الاجزاء التحلیلیه. بله بله، باید اینجور بنویسد، المقام الثانی فی الشک فی جریان البراءه فی الاجزاء التحلیلیه. حالا خواسته کوتاه بنویسد، در هر حال بحث در اجزاء تحلیلیه است. این بحث را شیخم دارد، آیا آخوندم داره، ولی قبل از آنی که ما وارد بشویم به اجزاء تحلیلیه، یه نکته را عرض کنم. شیخ نظرش این است که اصول را بسط بدهد، ولذا جزئیت را چهار مسئله کرده. شک در جزئیت من باب فقدان النص، اجمال النص، تعارض النص، شبهه موضوعی. ما یه مسئله کردیم چون فرق نمی کند، دلیلش یکیه، خواه فقدان النص باشد، اجمال النص باشد، تعارض النص باشد، یا شبهه موضوعی. شیخ برای این که میخواد بسط بدهد، برای هر کدام سفره جداگانه پهن کرده، ما همه را یکی کردیم. شک در جزئیت، ما یکون الجزء داخلا فی الواجب و تقید داخلا فی الواجب، اگه شک کردیم هم براءت عقلی هم براءت نقلی. اما المقام الثانی جریان البراءه فی الاجزاء التحلیلیه، اجزا دو جوره، گاهی اجزا خارجیه، مثل حمد، سوره، رکوع، اینها اجزا خارجیه. گاهی اجزا تحلیلی داریم، عقل اینها را تحلیل میکند، و الا در خارج چیزی مشپر کنی نداریم، عقل میگاد اینها را تحلیل میکنم. اجزاء تحلیلی یه سه جوره، گاهی از قبیل مطلق و مشروطه، گاهی از قبیل مطلق و مقیده، گاهی از قبیل عام و خاصه. ما این مثالها را میزنیم که کمی روشن بشود. گاهی این اجزاء تحلیلیه از قبیل مطلق، از قبیل مطلق و مقید. نماز، زن بخواهد نماز بخواند باید ستر تستر داشته باشه، مرد بخواهد نماز بخواند باید مواضع خاص را بپوشانه. اونی که واجب است چیه؟ آیا این چادر واجبه؟ این عبا واجبه؟ نه، این عبا ستره. اونی که واجبه تستر واجبه. انسانی داریم به نام مصلی، چادری دارد، عبایی دارد به نام ستر، هیچ کدام از اینها نیست. اونی که هست حاصل از اینها، وقتی که عبا را سر کشید، عورتین را وقتی که پوشانید، از اون یک نوع تستر انتظار می شود، التستر عنوان تعجز تحلیلیون. میگن یکی از اجزای نماز تستره. تستر چیز مشفر کنی نیست، ولی عقل هنگامی که انسان زیر جامعه را پوشید، عقل تستر را انتظام میکند. مقنع را بر سر بست، عقل چه میکند؟ تستر را انتظام میکند. ساتر در خارج هست، تستر در مقام عقله. از این که عبا را بر سر افکن، از اون یک نوع عنوان تستر انتظام میشود. این یکی. و گاهی از قبیل مطلق و مشروط. این چطور؟ کفاره میخوام بدهیم، گاهی مطلق رقبه، گاهی میگیم رقبه مؤمنه. رقبه مؤمنه با رقبه کافره در خارج فرق نداره. ایمان چیزی نیست که انسان تو مشتش بگیرد بگد ایمان. ایمان یک حالت نفسانی در ذهن رقبه. بنابراین شک داریم که آیا مطلق رقبه واجبه یا رقبه مؤمنه. این ایمان از قبیل شرط و مشروطه. بگو مطلق و مقید، احسن. اولی اسمش گذاشتیم شرط و مشروط، این اسمش بگذاریم مطلق و مقید. هل الواجب مطلق الرقبه او الرقبه المقیده که بالایمان؟ ولی ایمان چیزی نیست که مشپرکن باشد و گیر ما بیاد. گاهی نخی از قبیل عام و خاصه. ذبح حیوانی بر من واجبه، نمیدونم مطلق حیوان یا غنم. در اینجا از قبیل عام و خاصه. مطلق حیوان میشود حیوان، غنم میشود حیوان خاص. در هر حال اگر در همه اینها در خصوصیت شک کردیم، خصوصیت وجوب تستر، آیا مثلا در نماز میت هم تستر بر زن واجبه؟ حالا بنا شد که زن نماز میت را بخواند، تستر واجبه یا نخیر؟ زهر القدم برای زن در حال نماز واجبه یا نه؟ شک در تستر کردیم، شک در وجوب ایمان در کفاره کردیم، یا شک در وجوب خصوصیت قدم. همه اینها را میگن اجزاء تحلیلیه در مقابل اجزاء خارجیه. سور ما شاء الله موجود خاصی غیر از حمده، ولی این اجزا مشپرکن نیست، قابل اشاره هم نیست که انسان اشاره حسیه کند. فقط و فقط اشاره عقلیه برمیدارد. عقل اینها را عرض کنم تجزیه و تحلیل میکند، میگد مسلی داریم، ساتر داریم، تستر داریم، یا در دوم میگد رقبه داریم و ایمان داریم، یا در سوم میگد حیوان داریم، حیوان ساحل و ناطق و ناهق داریم. اگر شک در خصوصیت کردیم، آیا براءت عقلی جاری هست یا جاری نیست؟ تا برسیم به براءت نقلی. حالا فعلا در عقلی بحث میکنیم. اگر شک داریم که سطر زهر القدم قدم برای زن واجب است یا نه، فرض کنید، یا در مواردی عرض کنم در کفین سطرش واجب است یا نه، وجه سطرش واجب است یا نه، به شرط اینکه وجوب ارتباطی باشه. یا در کفاره شک کنیم، آیا میتونیم براءت عقلی جاری کنیم یا نه؟ شیخ و آیا آخوند دوتا اشکال جلو پای ما نهاده ام. الاشکال الاول میگن وجوب متعلق می شود به اون ماهیت. اما این خصوصیت تستر چیزی نیست که وجوب روش برود. باید وجوب در صورتی متعدد می شود که دو تا در خارج باشند، دو شی در خارج باشند، دو ایتی در خارج نیست. رقبه، حالا همه مثال ها را رها کنیم، در رقبه پیاده کنیم. رقبه در خارج با رقبه مؤمنه دوتا نیستن. دیگیم که آیا یک شی واجب است یا دو شی واجب است. مثل را میبرد روی خارج. در خارج که نگاه میکنیم لیس ها هنا امران مختلفان متعددان احدهما رقبه و الاخر ان ایمان، یا همچی چیزی نداریم. البته این مطالب از شیخ خیلی بعیده، مقام شیخ بالاتره. میرسیم. اشکال دومی که جلو پای ما نهاده ان این است که اینجا از قبیل متباینین هست. در خارج نمیدونیم رقبه کافره واجبه یا رقبه مؤمنه واجبه. اینها متعدد هستند، از قبیل ظهر و جمعه هستند. چطور شک کنیم که آیا ظهر واجب است یا جمعه؟ احتیاط میکنی؟ اینجا باید شما احتیاط کنی، یکی کافره را آزاد کنی، یکی هم مؤمنه را آزاد کنی. لأن رقبت المؤمنه غیر رقبت الکافره، از قبیل متباینین. شک در مکلف به اگر از قبیل متباینین شد حتما باید احتیاط کرد. فرائد را ببینید، شبها مطالعه کنید، اینها را شیخ مشروح هم داره. الاشکال الاول میگد ملاک برای تعدد وجوب نیست. خلاصش اینه، ملاک برای تعدد وجوب نیست، چون در خارج دوئیتی در خارج نیست. چون در خارج دوئیت نیست، ملاک برای تعدد وجوب نیست. مثال ها را در رقبه پیاده کنید که عرض کنم مورد نزاع هم هست، نه در تستر و نه در غنم و حیوان. باید در خارج تعددی باشد تا بگیم این وجوب هست، اون وجوب را قیچی میکنیم. مثل سوره و حمد، بگفتیم حمد هست، سوره را قیچی کردیم. در خارج تعددی نیست که ما دو وجوب داشته باشیم. اشکال دومش چه شد؟ اینجا از قبیل اقل اکثر نیست، از قبیل متباینین. و نرخ شاه عباسی است که در متباینین باید احتیاط کرد. چهار طرف نماز خوند، ظهر جمعه را جمع کرد. عرض کردم اینها از مقام شیخ بالاتره. اما اشکال الاول، خیر من خلاص کنم، مشروح لازم نیست، خیلی آسان. ما در مقام اقل اکثر نوکر خارج نیستیم، نوکر عنوانیم. این جمله ها رو حفظ کنید. این اصطلاحات من ولو اصطلاحات عامیانه است، اما یه مسئله عقلی را در لباس عرف پیاده می کنیم. ما در مقام این که آیا ملاک دو وجوب هست یا یک وجوب، خارج ملاک نیست تا بگید در خارج رقبه و مؤمنه یکی هست، ایمان در قلب است یکی هست. ما در مقام تعدد وجوب و ملاک تعدد وجوب نوکر عنوانیم. در عنوان دوتاست، میگه اعتق رقبتن مؤمنتن، این دوتاست. شیخ تصور میکند که عرض کنم اونی که از فرائد ما میفهمیم لعل مراد غیر این باشد. تصور میکند ملاک تعدد وجوب خارجه، میگد حمد سوره در خارج دوتاست، اما مؤمن رقبه و ایمان در خارج یکیه. میگیم ملاک در وحدت وجوب، آقای یزدی، ملاک در وحدت وجوب و تعدد وجوب خارج نیست، بلکه عناوین کلیه است. بگو عناوین کلیه است. یه باقا میگد اعتق رقبه، گاهی میگد اعتق رقبتن مؤمنه، گاهی میگد عرض کردم خدمتتون که شما حیوانی را ذبح کن، گاهی میگد حیوانی که به عنوان غنم هست. خارج ما کاری نداریم. اگر آیان خاطرشون باشد گفتیم اوامر و نواهی بر خارج تعلق نمیگیرد. خارج ظرف سقوطه. کرارن گفتیم خارج ظرف سقوطه. بحث ما در ظرف سقوطه. احکام بر عناوین تعلق میگیرد، نه بر خارج. این جلد اول کفایه آقای آخوند خود شیخ. احکام بر خارج تعلق نمیگیره، احکام بر عناوین کلیه تعلق میگیرد. و در مقام عنوان رقبه غیر از رقبه مؤمن است. ولذا قرآن گاهی میفرماید رقبه، گاهی میفرماید رقبه تن مؤمنه. کفاره زهار داریم و کفاره قسم داریم، اینا با هم فرق میکنه. بنابراین ملاک در تعدد وجوب و وحدت وجوب ملاک خارج نیست، ملاک عناوین است که احکام بر آن تعلق میگیرد. و عنوان دوتاست، رقبه یک عنوانه، اون دیگری هم چی آقا؟ رقبه یک عنوانه، ایمان هم عنوان دیگری است. چه میگیم؟ میگیم عقل میگد جناب رقبتون قطعیه، ایمانتون اگر من ترک کنم، اگر عقاب کنی عقابش عقاب بلا بیانه. فعلا در براءت هرچه هستیم عقلی هستیم، بحثی از براءت شرعی نبیارمون بعد میاد. عقل میگد اون مقداری که ثبته همان رقبه است. اگر در واقع مؤمن واجب باشد مسلماً من ترک کنم ترکش، اگر عقاب کند عقاب بلا بیانه. بنابراین به این طول تفسیری که هر دو مقرر ما نوشتن خوبه، ولی خلاصه و اصارش ما در یک کپسولی چه کردیم آقا؟ جمع کردیم. کپسول ما چه شد؟ گفتیم ملاک در وحدت وجوب و تعدد وجوب خارج نیست، تا بگید در خارج رقبه با رقبه مؤمنه یکیست. ملاک در وحدت و تعدد متعلق عناوینه. ما وقع تحت دائرت طلب، اگر تحت دائرت طلب امر بسیطی شد میشه رقبه، امر مرکبی شد میشه بعد رقبه مؤمنه. اگه شک کنیم عقل میگد بر ترک ایمان عقاب عقاب بلا بیانه. پس این جمله را بنویسید عربیش، الملاک یا حق، الملاک فی امکان تعدد الوجوب و وحدته لیس هو الوجود الخارجی حتی یقال ان الرقبته والایمان امر واحد فی الخارج. بل الملاک ان تعدد العنوان و وحدته. و این شیطه قلت ما وقع ما وقع تحت دائرة الطلب، ما وقع تحت دائرة الطلب إن كان واحدا فالوجوب واحد، وإن كان كثيرا فالوجوب متعدد أي منبسط إليه، متعدد أي منبسط. اگر تحت عنوان دوتا باشد وجوب تجاوز میکند از رقبه بر مؤمنه. و اما اشکال ثانی، اشکال ثانی چه بود؟ گفت که آقا ما نحن فیه از قبیل اقل اکثر نیست، ما نحن فیه از قبیل متباینینه، لان الرقبت الکافره غیر الرقبت المؤمنه هست. در خارج اینها دوتا هستند، اینجا باید احتیاط کرد. قانون کلی شکی در مکلف به، اگر اقل اکثر براعت، اما اگر از قبیل متباینینه اونجا نباید دیگه براعت جاری کرد، باید هر دو. این اشکالم جوابش روشن. جوابش چیه؟ ببینیم از اون عقبه ها میشنویم. جوابش چیه؟ جوابش چیه؟ نقول المیزان بین کون الشیء من قبیل الاقل والاکثر او المتباینین هو العنوان فالذی تعلق به التکلیف. همان جوابی که از اولی گفتیم اینجا هم میاد. میزان بلش عرض کنم، مرحوم میسه شریف چه گفت؟ میزان در شناسایی حروف اصلی از حروف زائد گفت فا و عین و لام است. ما میگیم میزان در شناسایی اقل اکثر با متباینین خارج نیست، عنوانه. اگر در عنوان دو عنوان جدا باشد، بگه صل ظهر، یه جا هم بگه صل الجمعه، این از قبیل متباینینه، زیرا صل الجمعه یک عنوانه، صل ظهر عنوان دیگریست. و من نمیدونم روز جمعه در زبان غیبت تحت کدام خطابه. یه موقع نه، خطاب واحد است، اما این خطاب واحد موضوعش مرکب است یا بسیط. نمیدونم گفته اعتق رقبه یا گفته اعتق رقبت مؤمنه، این از قبیل اقل اکثره. خارج را نگاه نکن، ما نوکره خارج نیستیم بگید در خارج رقبه کافره غیر از رقبه مؤمنه هست. شما عنوان را مطالعه کن، اگر دو عنوان مستقل است مسلمن اقل، مسلمن از قبیل متباینه، یا گفته صل ظهر و یا اینکه گفته صل الجمعه در زمان غیبت، نمیدونم آیا مخاطب به این خطابم یا اونجا. و اما اذا کان الخطاب واحدا و المتعلق مرددا بین الاقل و الاکثر، این از قبیل اقل اکثره. و اگر بخواهید خیلی جواب مفصلی در اختیار داشته باشید، بگید آقا در متباینین دو خطاب است و دو متعلق جداگانه، دو خطاب دو متعلق، صل الظهر صل الجمعه. اما در ما نحن فی الخطاب واحد متعلق مردد است بین الاقل والاکثر. چطور شما میگید این از قبیل متباینه؟ چشمت را به خارج ندوز. اگر چشمت را به خارج بدوزی، بله، رقبه کافره با رقبه مؤمنه مثل صلات جمعه و ظهره. خارج و رها کن، بیا عناوین کلیه و متعلقات احکام را بگیر. فلو یا حق، فلو کان الخطاب متعددا و المتعلق متعددا، از قبیل متباینین. اما لو کان الخطاب واحدا و المتعلق مرددا بین الاقل و الاکثر، این از قبیل اقل اکثری، بینی و بین الله نمیدونم گفته این ظاهرت فاعتق رقبه، یه گفته این ظاهرت فاعتق رقبتن مؤمنتن. خطاب واحده، متعلق مردد است بین اقل اکثر، ولی ذا گفتم این مسائل اشکالها در شأن شیخ و آیا آخم نیست، قانون کلیست. در متباینین دو خطاب است و دو متعلق، در اقل اکثر، در اقل اکثر یک خطاب است. قایت ما فی الباب متعلق مردد است بین القلیل و الکثیر. الهنا تبین بر این که براءت عقلی در اجزاء تحلیلی جاری می شود، خواه از قبیل مطلق و خواه از قبیل مطلق و مقید بله مطلق و مشروط باشد، یا مطلق و مقید باشد، یا عام خاص باشد. گاهی عبارتی میگن، میگن که کأنهم نسو فی الفقه ما ذکروها فی الاصول. خود آیا آخون، خود آیا شیخ یاد ما دادن که متعلق احکام خارج نیست، متعلق احکام تبایع کلیه است. ولذا ما اگر بخواهیم صفها را از هم جدا کنیم، باید به دلیل بنگریم، ببینیم دو خطاب است و دو متعلق از قبیل متباینه. اما اگر یک خطاب است، فقط دائره اش مزجق است، به دائره اش نمیدونیم مبسط است یا مزجق، این از قبیل اقل و اکثر. الهنا تم جریان البراءة العقلية نشرعية، عقلية في الأجزاء التحليلية، أجزاء إسك عقل إنها را يحلل. بقي الكلام در براءة شرعي، كإن شاء الله روز شنبه بفضل إله.